و عیدیت ها تکون و عیدیت علم فائله فائله مکره فهیه علت های به فائلیت باب فائل و فائله یکون و علت هم به سیرودت که کلمانیه موجوده بس در رابطه علت قائلیه با علت فائلیه داشتیم و گفتیم که اگر این رابطه بیان شود رابطه علت قائلیه با ماده صورت نیز معلوم میشه. در این رابطه یعنی در بیان این رابطه مطالبی گفتیم، نتیجه مطالب رو عرض ما گفتیم که علت قائلی به ماهیتش فاعل رو فاعل قرار میدهد و به وجودش از فاعل صادر میشود. پس رابطه علت قائلی با فاعل معلوم شد، هم رابطه ماهیتش، رابطه ماهیت علت قائلی با فاعل معلوم شد، هم رابطه وجود علت قائلی با فاعل معلوم شد. رابطه ماهیت این بود که علت است برای فاعل، رابطه وجودش این بود که معلول است برای فاعل. از علت قائلی هم علت است برای فاعل هم معلول است برای فاعل، اما به ماهیتش علت است به وجودش معلول است. اینو که از درست قبل توضیح داده شد، شاید به جزمی تکرار نداشته باشد. ما در عباراتی که دیروز میخوندیم داشتیم و بنا یکون معلولم یه معلوله رو بچه اون کلمه رو بچه رو من گفتم بعدا توضیح میدم. امروز عباراتی رو میخونیم که دو مرتبه این کلمه به بچین به یک صورتی در این عبارات آمده. من در این عباراتی که در پیش داریم مطلب رو توضیح میدم، عباراتی دیروزم حل میشه، دیگه احتیاج نیست یک بار آنجا توضیح بدم یک بار میشه. خودتون توضیح بعدی رو به نحو عبارات قبل مطلب کنید. اون چه که گفتیم این بود و نتیجهش این شد که علت قائلی با علت فاعلی هم ماهیتاً ارتباط دارد هم وجوداً. ماهیت علت قائلی باعث می شود که فاعل وصف فاعلیت پیدا کند و فعل را انجام دهد و بعد از اون که فعل انجام داده شد اون هدفی که ما از فعل داشتیم در این فعل مترتب شود، یعنی علت قائلی وجود بگیرد یا بفرمایید قایت وجود بگیرد. در این بیان که شدید همونطور که تواصل شدید اول ماهیت علت قائلی تصور میشه، با این تصور اون موجودی که هنوز قائل نشده بود فائل میشه، چون تحریک میشه که این کار رو انجام بده و میشه فائل. بعد از اون که فائل شد و فعل صادر کرد اون چه که قبلا در ذهنش پرورانده بود الان در خارج موجود میشه. پس اون هدفی که در ذهن داشت به ماهیتها به ماهیته یعنی به وجود ذهنیش علت شد و به وجوده یعنی به وجود خارجیش معلوم شد. این عبارت رو من پیروز گفتم، امروزم خود خواجه ذکرش میکنه که قایت علت هست برای علت وجود خودش. علت وجود قایت اون فاعله که فعل رو ایجاد میکنه و به دنبال ایجاد فعل قایت موجود میشه. پس علت وجود قایت فاعله، قایت علت هست برای این علت، یعنی علت هست برای فاعل، فاعل علت می شود برای فاعل و فاعل علت می شود برای وجود فاعل، پس فاعل علت می شود برای علت وجود خودش، که علت وجود خودش همون فاعل. به تعبیر دیگه وجود غایت معلول است برای معلول ماهیت غایت، وجود غایت معلول معلول ماهیتش، یعنی این وجود معلول فاعله، فاعلم معلول غایت بود، پس وجود غایت میشه معلول برای معلول خود. این دو تعبیر چه بگیم؟ غایت علت است برای علت وجودش، چه بگوییم؟ معلول است برای معلول ماهیتش. هر دو مشتمل بر دو، هر دو تعبیر مشتمل بر دو، معناش اینه که چیزی علت شده برای علت خودش، چیزی معلول شده برای معلول خودش. خب اگر علت باشد برای علت خودش، باید تقدم داشته باشه برای علتش، چون هر علتی مقدم هست، و اگر علت باشد برای علت خودش، علت خودش هم باید تقدم داره برای این، تقدم دارد بر علتش، علت هم که خود داره خودش برایش تقدم دارد بر این، لازم میاد که این شیء هم مقدم باشد هم آخر، یا بفرمایید مقدم باشد بر چیزی که بر اون مقدم هست، یا در تعبیر به معلول لازم میاد که یکی مؤخر باشد از آن چیزی از اون مؤخر است، معلول مؤخر از معلول، معلول مؤخر از علت. اگر چیزی معلول باشد برای معلول خودش، معنیش اینه که مؤخر است از آن چیزی مؤخر از خودش بوده، و لازم میاد که چیزی مؤخر باشد از مؤخر خودش، و این باطله، همیشه دو. جوابی که میدهن اینه که این جواب رو توجه کنید، اون کلمه به بچه در روشن میکنه، شما کلمه به بچه رو در این عبارت داشتیم، رو بما یکون و معلولن دل معلول به بچه، حالا داریم که تکون و علتن به علت وجوده ها، اینجا تعبیر به معلول معلول داشتیم، اینجا تعبیر به علت علت داریم، هر دو مشتمل بر دو، هر دو عبارت مشتمل بر دو. وقت کلمه به وجه رو در اونجا میاره، بل علاوه از الوجود رو اینجا میاره، تا اینکه اون دو رو باطل و بفهمونه که دو لازم نمیاد. اگر ماهیت علت، ماهیت غایت علت بود برای وجود فاعل، فاعل علت هست برای وجود فاعل، از این طرف علت علت وجوده، اگر غایت هم علت وجود فاعل بود دو لازم میامد، غایت علت بشه برای وجود فاعل، فاعل هم علت بشه برای وجود غایت، این میشه دو. اما اگر اینطور شد، فاعلیت علت شد اما نه برای وجود فاعل، بلکه برای فاعلیت فاعل، و فاعل علت شد برای وجود فاعلیت، اینجا دیگه دور نیست، یکی علت میشه برای وصفی، دیگری علت میشود برای وجودی، و موقوف و موقوف علیه یکی نمیشه، در طرف فاعلیت وجود غایت می شود موقوف و ذات فاعل می شود موقوف علیه، در طرف فاعل وصف فاعل می شود موقوف و ماهیت غایت می شود موقوف علیه. از توجه میکنید موقوف و موقوف علیه در این دو دستگاهی چه چیدیم با هم فرق میکنند، یک چیز نیستن، جایی دور لازم میاد که موقوف و موقوف علیه یک چیز باشن، مثلا فرض کنید اگر فائد به قایت وجود میداد، قایت هم به فائد وجود میداد، وجود قایت متوقف میشد بر وجود فائد و وجود فائد متوقف میشد بر وجود قایت، هر کدوم از این دو وجود ها میشدن موقوف و موقوف علیه، موقوف و موقوف علیه شده واحد میشد، وقت او لازمی هم. اما در این فرضی که ما داریم این چنینه که فائل موقوف است بر ذات فائل، علت است برای قایت و قایت علت است نه برای ذات فائل بلکه برای وصف فائل. در اینجا موقوف می شود وصف فائل، موقوف علیه می شود ماهیت قایت. باز از اون طرف موقوف می شود وجود قایت و موقوف علیه می شود ذات قایت. هیچ جا موقوف و موقوف علیه یکی نمی شود. در هر کدوم از این دو دستگاه موقوف و موقوف علیه فرق می کنند. جمعشون هم که کنید دو دستگاه رو بکنید یکی، باز هم همین شود. جایی که موقوف و موقوف علیه فرق کند دو لازم نمی ماند. در مانندی این چنینه. پس قایت معلول است، وجود قایت معلول است برای معلول خودش به وجه به همین وجهی که از شده، یا علت است برای علت خودش به وجه به همین وجهی که بود. یعنی اینطور نیستش که ذاتی علت ذات باشد، وجودی علت وجود باشد، بلکه ذاتی علت وجود است و ماهیتی علت وصف است که علت و معلول با هم یکی نمیشه، لذا دو لازم نمیشه. این تطمیه بحثی است که از جلسه گذشته باقی مونده بود که ما ثابت کرده بودیم قایت علت است برای فاعلی که این فاعل علت است برای وجود قایت، یا به عبارت دیگه وجود قایت معلول است برای فاعلی که این فاعل معلول ماهیت قایت بود، که قایت شد معلول معلول یا شد علت علت. این دو قبلا بیان کرده بودیم. حالا چیزی که اضافه کردیم این بود که این دو تعبیری که داشتیم هیچ کدوم مشترک با دور نیستن و دور لازم نمیاد. این تکمیل بود که در جلسه گذشته نگفته بودیم، در این جلسه کاملش کردیم. به اون صورت مسئله حل بود که بعد وجود ذهنی یکی می شود علت، وجود خارجی می شود معلوم، نه اینکه همون وجود ذهنی که علت بود معلوم بشه یا همون وجود خارجی که معلوم بود علت بشه، این چنین نیست، بلکه وجود ذهنی علت است دیگه معلوم نیست، وجود خارجی معلوم است دیگه علت نیست. پس اونی که معلوم شد علت نمیشه، اونی که علت شد معلوم نمیشه، قهران دور لازم نمیاد. از اون طرف هم میتونید حساب کنید که وجود خارجی ما قایت رو بگید علت معلوم و وجود ذهنی قایت رو بگید علت، که اینجا باز یک چیز هم علت و هم معلوم نمیشه. وجود ذهنی اون چیز میشود علت، وجود خارجیش میشود معلوم. اگر یک چیز علت شد و معلوم شد میشه دو، اما اگر دو چیز علت و معلوم بشن ایبی نداره، یکی میشه علت یکی میشه معلوم، دیگه دو لازم نمیاد. صفحه 16 است این سطح 8 و علیت ها، یعنی علیت قایت به این است که قرار دهد فاعل رو فاعل بلکه، یعنی این ذاتی که توانایی فاعلیت داشت فاعل بلغوه بود، حالا که این قایت در ذهن این ذات آمد و تصور شد این فاعل بلغوه شد فاعل بلغوه. پس قایت فاعل بالقوه رو فاعل بالفعل می سازد، یعنی موجودی رو که می توانست وصف فاعلیت داشته باشد صاحب وصف فاعلیت می کند. و علیت ها، یعنی علیت قایت به این است که قرار دهد فاعل رو فاعل بالفعل، فهیه یعنی علت قایی، یا به فرمایی قایت به ماهیت ها علت است برای فاعلیت فاعل، نه برای ذات فاعل، نه برای وجود فاعل، بلکه علت است برای این وصف خاصی که فاعل دارد. اونم علت بالفعل شدن این وصفه، نه علت اینکه این وصف واجب بشه. چون بالقوه واجب هست، اگر بخواد بالفعل واجب بشه علت میخواد غایت علتش. پس از طرف غایت علیت هست، منتها علیت برای وصف فاعل. از طرف فاعل هم علیت هست، منتها علیت برای وجود غایت. و الفاعل یکون علتا لسیروت تلک الماهیه، تلک الماهیه یعنی ماهیت غایت، لسیروت تلک الماهیه موجودتا. پس فاعل علت وجوده، وجود ذات، وجود ماهیت، ولی غایت علت فاعلیت فاعل است، نه وجود فاعل، نه وجود ذات یا ماهیت فاعل. پس ماهیت غایت تکون و علت هم لعلت وجوده ها، ماهیت غایت علت می شود برای فاعلی که اون فاعل علت وجود غایت هست. لا مطلقا، لا مطلقا یعنی نه که فکر کنید غایت به طور مطلق علت فاعل می شود، که هم علت ذات فاعل شود هم علت وصف فاعل شود. اگر میخواد این علت شود مطلقا برای فاعل، معنیش اینه که هم ذات فاعل، هم وجود فاعل، هم وصف فاعل، همه رو این بده. و هم اگر وجودش متوقف بر فاعل بشه دولت اینه. اگر این چنین وضعی باشه که بخواد وجود فاعل، ذات فاعل، وصف فاعل و همه رو همین غایت بده، وقت میشه علت مطلق. وقتی دیگه نمیتونیم بگیم این غایت متوقف است و این فاعل، چون داره فاعل رو افاضه میکنه، نمیتونه از فاعل صادر بشه. پس لا مطلقا، چون اگر مطلقا بخواد علت باشد، همونطور که عرض کردم دو لازمه، بل انا بعض الوجود، بنابر بعض وجود این علیت هست. بعض وجود توضیح دادن یعنی اون علت، یعنی غایت علت هست برای وصف فاعل، فاعل علت هست برای وجود غایت. هر دو علت مشابه برای دیگر نیستن، یکی علت وصف یکی علت وجوده. فلا یلزم من ذالک دوران، از این علت العله بودن یا از اون معلول المعلول بودن دور لازم نمیاد. هر جا ما بگیم علت العله میشه دور، هر جا بگیم معلول المعلول میشه دور، مگر همینطور توضیح کنون که علم توضیح شد که دیگه فلا یلزم من ذالک دوران، از این علت العله بودن از این معلول المعلول بودن دیگه دور لازم نمیاد. و قول شیخ ظاهران، یعنی عبارت شیخ احتیاجی به توضیح نداره، این مقدار توضیحی که در بعضی مفرداتش داریم کافی بود، دیگه لازم نیست خود جمله رو خود محتوا رو ما توضیح داریم، محتوا رو شما. فقط یه قیدی در عبارت ابن سینا آمده که اون قید ما دیروز توضیح دادیم، الان هم اشاره میکنیم که اون قید برای چی آمده. و اینما خید مصنف غایت رو به قولش امکانت من الغایات التي تحدث بالفعل، گفت ماهیت غایت مقدم است بر وجود غایت، بلکه حتی مقدم است بر فاعل، اما امکانت این غایت از غایاتی که تحدث بالفعل که توسط فعل حادث شود، نه این که قبل از فعل حاصل باشد، که اینو بیرون توضیح کامل دادیم. این قید رو برای چی آورد؟ لیسیر البیانو خواستم بر قسم ثانی، تا این بیانی که گفت که گفت یکی علت است به ماهیت ها و دیگری معلول است به وصف ها، دو مرتبه همون یکی که علت بود علت است به ذات ها و اونی که معلول همونی که علت همونی که معلول بود علت است به ذاته و اونی که علت بود معلول است به وجودها، این مطلب رو که بیان کرد خواست بگیم که این بیان ما اختصاص داره به قسم ثانی، به قسم ثانی یعنی به موجودات مادی یا به تعبیرشون به مهده است، نه به قسم اول که مدعه باشه. در قسم اول که مدعه لازم نمیاد که علتی داشته باشیم یا معلول معلولی داشته باشیم، حتی به وجهن هم لازم نمیاد، حتی به اون صورت که دور لازم نیاد بازم لازم نمیاد. در مبدأ ما فاعل و غایت رو مقدم بر فعل میدونیم، غایت رو هم چه به ماهیتش چه به وجودش مقدم بر فعل میدونیم. پس در مبدأ اصلا اشکالی لازم نمیاد، این مباحثی گفتیم نیست. لذا مصنف غایتی رو که دربارش بحث کرد مقید کرد به این که غایت موجودات مقدس باشد، نه غایت موجودات مقدس، چون غایت موجودات مقدس این احکامی که گفتیم ندارد. خاص بیان رو، یعنی این توضیحاتی که در مورد رابطه غایت با فاعل گفت، خاص این رو اختصاص بده به قسم ثانی که مقدسه، و خاص بیان کنه که این مطلب مربوط به قسم اول مجردات نیست. بیان مصنف و همچنین بیان بقیه فلاسفه این است که همه موجودات غایت دارند، یا به تعبیر دیگه علت غایی دارند، که این علت غایی به ماهیتش یا به تعبیر دیگه به وجود ذهنیش فاعل رو به سمت فعل تحریف میکنه، و بعد از اینکه فاعل فعل رو انجام داد اون غایت به وجود خارجیش حاصل میشه. این مطلبی که مصنف گفت بقیه هم بود. مصنف تفصیل نداد بین موجودات طبیعی و موجودات زیشعور، نگفت موجودات زیشعور غایت دارند، بلکه برای همه موجودات غایت رو اثبات کرد، چه موجود زیشعور باشه چه موجود طبیعی و فاقد شعور باشه. فقط میخواد بیان کنه که در موجود زیشعور حرف شما تمام است، ولی در موجود طبیعی که فاقد شعور است حرف شما تمام نیست. یعنی باید در موجودات زیشعور قائل بشین به این که غایت دارن، ولی در موجود طبیعی باید قائل بشین که غایت ندارن، علت غایی براشون نیست. بیان فخری که علت غایی یعنی غایتی که مقدم است، اینو دیروز گفتیم. غایت گفتیم هم مقدمه بر فاعله و در نتیجه مقدم بر فعله، هم مؤخر از فعله. اونی که مؤخر از فعله دیگه نمیتونه علت غایی برای فعل باشه، چون مؤخر نمیتونه علت برای مقدم باشه. اونی که مقدمه میتونه علت باشه. پس ما غایتی رو که مقدم بر فاعل علت گرفتیم برای فاعل، و ادعا کردیم که این علت غایی است. اونی که مؤخر از فعل علت غایی نیست. اول غایت تصور میشه، بعد فاعل فعل رو ایجاد میکنه، بعد اون غایت موجوده برای فعل مترتب میشه. پس توجه کنید، اول غایت، بعد فاعلیت فاعل، بعد فعل، بعد وجود غایت. پس غایت بر فعل مقدمه، وجودش هم از فعل مؤخره. اونی که مؤخره از فعل علت غایی برای فعل نیست، اونی که بر فعل مقدمه علت غایی برای فعل. پس ما باید اگر برای موجودی علت غایی قائلیم، غایت رو قبل از اون موجود تصور کنیم. بگیم غایت قبل از موجود هست یا قبل از فعلش هست، حالا قبل از خودش که نداشه قبل از فعلش باید باشه. آیا در همه موجودات میتوانیم ما قبل از فعل براشون غایت درست کنیم؟ میفهمه در موجودات زیشعور میتونیم. فخر میگه، میگه در موجودات زیشعور میتونیم قبل از اینکه فعل رو انجام بدن بگیم غایتی دارن، هدفی رو تصور کنیم. به این بیان که بگوییم غایت قبل از فعل وجود ذهنی داره، غایت قبل از فعل وجود خارجی نداره. از چرا وجود خارجی مترتب بر فعل میشه و بعد از فعل، اما قبل از فعل وجود ذهنی داره. پس اون قایتی که ما علت قایی قرارش میدهیم وجود ذهنی قایت، این میشه علت قایی. اگر چنین است، علت قایی مخصوص موجوداتیست که وجود ذهنی داشته باشند. موجودات زیشور وجود ذهنی دارن، پس میتونن قایتی رو در ذهن خودشون قبل از انجام فعل ایجاد بکنن، یعنی تصور بکنن، بعد اون قایت محرک اونها به سمت فعل بشه، بعدا فعل رو ثابت کنن. موجودات زیشور این وضع رو میتونن داشته باشن که قبلا قایتی رو تصور کنن، همون قایت این موجودات زیشور رو به سمت فعل سوق بده. علت قایی بر اونها هست، چرا؟ چون قدرت بر تصور قایت دارن. اما موجودات طبیعی که ذهنی براشون نیست، اینها اگر کاری رو انجام بدن قایتش مؤخراً حاصل میشه، در خارج حاصل میشه، اما قبل از انجام کار این قایت حاصل نیست، در خارج حاصل نیست. پیداست که خارج حاصل نیست، چون فعلی انجام نداره که بخواد هدفش انجام بگیره. در خارج قایت این موجودات طبیعی قبل از فعلشون موجود میشه، در ذهنم موجود میشه، در ذهنم موجود میشه، زیرا که موجودات طبیعی ذهن ندارن که بخوان قایت رو در ذهنشون موجود کنن و خون وجود ذهنی بخواد محرک اونها بشه. پس قایتی که در موجودات طبیعی ادعا شده، این قایت بعد از فعله، نمیتونه قبل از فعل باشه. قبل از فعل نه به وجود خارجی میتونه موجود باشه، نه به وجود ذهنی میتونه موجود باشه. پس قایت در افعال طبیعی هست، ولی این قایت علت قایی نیست، چون علت قایی باید تقدم داشته باشه. قایتی که در موجودات طبیعی است تأخر داره، تأخر از فعل داره، نمیتونه تقدم داشته باشه. نه به وجود خارجی میتونه تقدم داشته باشه، باشه. چون تا فعل نیداره قایتش موجود در خارج موجود میشه، نه به وجود ذهنی میتونه موجود باشه، چی باشه؟ این فاعل طبیعی ذهن نداره. پس باید علت قایی رو ما در افعال در موجودات طبیعی ممکن بشه، در حالی که شما علت قایی رو در همه جا قایی، به تعبیر دیگه قایات رو برای همه چی قایی. این اعتراضیست که فقط در کل فلسفه رو وارد کردیم، که شما علت قایی رو در همه جا قبول دارید و میدونید که علت قایی باید مقدم باشه. پس باید قایت رو مقدم کنید. در موجود زیشور میتونید قایت رو مقدم کنید، منتها به وجود هزه. در موجود طبیعی نمیتونید قایت رو مقدم کنید، نه به وجود خارجی، چون واضحه که همه جود فعل نیاده که بخواد وجود خارجی قایت بیاد، و نه به وجود ذهنی، زیرا موجود طبیعی ذهن نداره. علاوه بر این در موجود طبیعی شما باید منکر علت قایی بشید.
چیزی که نیاز به نزدیک از افعال دیگه موجود میشه، مثلا
انسانی
که خواب،
یا میشه گفت
برای
اونها
وارد میشه
دیگه، چیزی که انسانی که خوابه اون فعلش علت قایی نداره، فعلش علت قایی نداره، مگر اینکه بدون که خواب هم، یعنی انسان خواب هم توجه ارتکازی داره و وجود ذهنی در ارتکازش هست، ولی اون که وقتی بیدار میشه نمیدونه که چه چیزی رو اراده کرد، چه چیزی او رو تحریک کرد، ولی بالاخره تو همین خواب اون شعور مرموزش، اون شعور نخوابیدهش که بیداره فعاله، ولی وقتی بیدار میشه یادش نیست اون شعور چه شده. بعضی در مورد خواب نمیدونه، حتی بعضی هم به نظر نمیشه شخص خواب در حالت خواب متوجه، وقتی بیدار میشه اون توجه رو چیزی یادش نیست. بنابراین افعالی که در خواب انجام دیده همه مورد توجه میشه، قایاتی رو تصور میکنه، اون قایات به وجود ذهنی مقدم میشن، بعد فعل در همه خواب ازش صادر میشه، قایت هم برای فعل متوجه میشه.
تو
جنس و بست
این قایت
جنس پسش چی کار داریم؟ به جنس پس که باید چی کار داریم؟
ماهیت داریم،
ماهیت من اون باید شما نشیفه که اونم باید درست شده تشویش این شما بله سوال کردید که جنس و فصل قایت چیه؟ جای این سوال اینجا نبود. وقتی که من داشتم میگفتم قایت به ماهیتش مقدم است و فاعل، اونجا باید سوال میکردید که قایت اگر ماهیت داره و جنس و فصل باشه چه جنس و فصلش چیه؟ خب حالا ایبی نداره وقتی اونجای سوال اینجا جواب شباب داره. ما در مثال تخت گفتیم قایت تخت مثلا استراحت کردن، استراحت کردن یه فعله، یه عرضه، عرض جنس و فصل داره مثل همه ماهیت هایی. حالا جنس و فصلش رو باید گشت بگم. فرض کنید که ما کتاب رو می‌نویسیم تا دیگران بخونن یا ادراک کنم، خوندن و ادراک کردن یا کیف یا فعل، باز این عرضه، بالاخره یه صفتی از اوصاف ماهیت داره جنس و فصل. حالا شما میفرمایید جنس و فصل رو تعیین کنید، ما میگیم تعیین جنس و فصل خیلی راحت نیست، یا سخته یا غیر ممکن. بعضی گفتن سخته، بعضی گفتن غیر ممکن، ولی بالاخره قبول داریم که جنس و فصل هست.
اگر
آشد
دیگه جنس و فصل
نداره، اما جنس و فصل داره، اصلا جنس و فصل خارجی هیچ جا نداره، جنس و فصل همه جا ذهنی هست.
بله
ماده و صورت نداره. بله ما چه نگفتیم ماده و صورت، عرض گفتیم جنس و فصل داره، نگفتیم ماده و صورت داره. بله ماده و صورت نداره.
نه عرض مثلا
بسیط
نیست،
عرض بسیط بسیط خارج، نه بسیط فزه، از فزه مرکب است، مدن جنس برده است، در خارج بسیطه، ماده و صورت نیست. علایه حالا دلخش جنس و فصل رو داره، منطقه شما دنبال این هستید که جنس و فصلش چیه، عرض میکنیم یا سخت تعیین کردنش یا غیر ممکن. خدا آقایون گفتن جنس و فصل رو نوعا غیر ممکن میدونیم.
این هم مثل سوزای کس این هم که امارات بشه برسیم، ما به جنس فصل حقیقی و چون نیش نمیرسیم، معمولا این هم که ما جنس فصل بسیدون این هم همه امارات تشکل،
امارات تشکل یا جانشین فصل،
همون جانشین جنس فصل.
بله جانشین فصل
تشکل هم
تشخص غیر از فصل خوب قبل رسیم
تشخص دلوکی، اما اعراض دوباره هم بخواه یه جوری چیز میشه، یه جوری اماره میشه برای کش.
بله بس یه چیز دیگه است. بله اعراض اماره تشخص میشن، ولی بحث در اینه که خود اعراض داره جنس و فصل یا نه، نه اینکه نسبت به جوهر اماره تشخص هم یه بحث دیگه است. و اتر از هم فاضل اشاره لعنه هم یعنی حکما یسقطون للافعال طبیعی علن غاییه، برای افعال طبیعی علت غایی خواهیه، یعنی نه تنها برای افعال اختیاریه که از موجود زیشعور صادر می شود علل غایی قائلن، بلکه برای افعال طبیعیه که از موجودات طبیعی صادر می شود نیز علل غایی قائلن، در حالی که این دومی رو ما نمی‌تونیم قبول کنیم. فقه نمی‌خواد منکر علت غایی بشه، می‌خواد منکر علت غایی در فاعل‌های طبیعی بشه. از ول قوت طبیعی شروع میکنه به اشکال، اون خطی که الان خوندیم طرح مدعای حکما است، از ولقبل طبیعی میخواد این مدعا رو که به طور مطلق رفع کنه. ولقبل طبیعی لا شعور لها، فلا یمکن ان یقال که این قایات موجودن در اذهان این قوای طبیعی. اصلا قایت باید قبل از این فعل حاصل باشه تا بتونیم بگیم علت، تا بتونیم بگیم علت قایت باید قبل از فعل حاصل باشه. اگر قبل از فعل میخواد حاصل باشه، یا باید در ذهن این فاعل که موجود طبیعی حاصل باشه که ذهن نداره، یا باید در خارج حاصل باشه که در خارج حاصل نیست. پس قایت قبل از فعل حاصل نیست، بله بعد از فعل حاصل میشه، ولی اون دیگه به درد نمی کنه، اون دیگه علت نیست. فلا یمکن ان یقال کلکل قایات موجودتن فی اذهان ها، یعنی فی اذهان این قوای طبیعیه، این قوای طبیعی ذهن نداره. ولا ان یقال انها موجودتن فی خارج، و نمی توان گفت که این قایات در خارج موجوده، چون هنوز فعلی حاصل نشده قایتش موجود نمیشه. لأن وجود قایت در خارج متوقف است بر وجود معلولات این افعال، افعال باید حاصل بشن تا بعد قایت متوقف بشن، تا وقتی فعل نیامده قایت نیست. پس قایت به وجود خارجیش قبل از فعل نیست، به وجود ذهنی در موجودات شاعر قبل از فعل هست، در موجودات چیزی شروع میشن قبل از فعل وجود ذهنی هم وجود نداره. پس قایت در موجودات طبیعی اصلا قبل از فعل وجود نداره. فاذن تلکل قایات غیر موجوده، این قایات موجود نیستن، نه به وجود خارجی نه به وجود ذهنی، در افعال طبیعی، در فعال طبیعی. و غیر الموجوده لا یکون علتا للموجود، روشنه چیزی که موجود نیست نمیتواند علت برای موجود شده. پس نمیتونید این قایتی که موجود نیست علت قایی بگیریم برای فاعل، چه شما گفتید قایت علت هست برای فاعل، یا علت قاییست برای فاعل، علت هست برای وصف فاعل و علت قاییست برای خود فاعل. شما نمیتونید این قایت رو هیچ جور علت بگیرید، نه علت برای فاعل یعنی علت وصف فاعل برای فاعل، و نه علت قایی برای فعل، چون تقدم نداره، چون در قبل از فعل حاصل نیست. فلا یکون، بله لا یکون علت للموجود، غیر الموجود ممکنه علت موجود بشه، پس این قایت ممکنه علت بشه. بعد فخر میگه بلا خلاص عنه، از این اشکال خلاصی حاصل نمی شود مگر اینکه گفته شود که لیسل الافعال طبیعی قایات، افعال طبیعی قایات ندارن، منظور از قایت علت قایی، ولی قایت دارن، یعنی قایت که برشون مترتب میشه ولی علت قایی ندارن، در حالی که شما علت قایی رو برای افعال طبیعی هم قایی دارن. قوای طبیعی مرتبی ندادن، قوای طبیعی مثلا قوه هاضمه انسان یا قوه طبیعی که خود به خود داره کار می‌کنه، قوای طبیعی در مقابل قوای اختیاری، یعنی قوای طبیعی یعنی قوه‌ای که به طور طبیعی کار می‌کنه، قوه‌ای که شعوری برای کارش نداره، مثل قوه هاضمه انسان، مثل قوه سنگ وقتی از بالا رهاش می‌کنی به پایی، ولی لازم نیست حتی این قوه در انسان باشه، قوه طبیعی میشه تو انسان باشه، بچه بچه یه سنگ باشه، تو هر موجود دیگه. قوهی که با شعور کار نمی کنه میشه قوه طبیعیه، قوه طبیعی یعنی قوهی که طبیعتش فعالیت میکنه بدون این که این طبیعت همراه با شعور باشه، که طبیعت هم یه زمانی من توضیح دادم، طبیعت یعنی عامل حرکت و سکون، عامل حرکت و سکون نشون طبیعت، یعنی صورت نوعی، هر قوهی صورت نوعی دارد، مثلا قوه هاضمه صورت نوعی هاضمه بودن داره، یا سنگ صورت نوعی سنگ بودن داره، در امثال داره. این صورت های نوعی رو ما میگیم قوای طبیعی. البته هر کدوم از این قوا صورت نوعی دارن، نه هر صورت نوعی یک قوه طبیعی، نمیخوام بگم. نمیخوام بگم هر صورت نوعی قوه طبیعی است. هر صورت نوعی طبیعت هست. ولی نمیشه گفت قوه طبیعی است. میخوام عرض کنم هر قوه طبیعی صورت نوعی مخصوص خودش داره. و قوه طبیعی یعنی قوه‌ای که بدون شعور کار میکنه. اون تفسیر اولی که عرض کردم تفسیر کاملی. بل جواب فخر رازی رو بعضی ها اینطوری دادن که این قوای طبیعیه تحت تدبیر یک قوای عالیه دارن فعالیت میکنن. مثلا عقول این قوا رو تدبیر میکنن، یا نفوس این قوا رو تدبیر میکنن، و این قوا با تدبیری که از ناحیه اون موجودات عالیه میرسه کارشون انجام میده. بنابراین کار این قوای طبیعیه قبل از این که از اینها صادر بشه مراد اون موجود عالی واقع شده. حالا موجود عالی چه نفس ناطقه انسانی باشد چه عقول فعاله باشد، هرچی بالاخره اون موجودات عالیه اراده کردن که این موجود طبیعی این افعال انجام بده. باید در ذهن اونها تصور شده و وجود ذهنی پیدا کرده، وجود علمی پیدا کرده. اون قایت موجود در ذهن اونها محرک این موجود طبیعی میشه. چرا؟ چون این موجود طبیعی در تسخیر اون موجود عالی است و او وقتی که فعلی رو صلاح دید با تدبیری که نسبت به این سنگ دارد سنگ رو به سمت اون کار سوق داده. ولی اون سوق دادن پیش ما معلوم نیست، ولی در واقع اون موجود عالی داره کار انجام میده به توسط سنگ و اون موجود عالی قایت رو تصور کرده و اون قایت باعث شده که موجود عالی تصدیق کرده باشه به این که این سنگ داره این کار رو انجام بده مفیده. لذا سنگ رو داره تعریف میده که سنگ داره کار رو انجام میده منطقه با تعریف اون موجود عالی و با تسخیر اون موجود عالی. بنابراین قایت موجوده به وجود ذهنی یا به وجود علمی. در اگر اون موجود عالی نفس باشه میگیم وجود ذهنی، اگر اون موجود عالی عقل باشه دیگه نمیگیم وجود ذهنی، میگیم وجود عقل. بالاخره این قایت به وجود ذهنی یا وجود عقلی قبلا موجود بوده و چون قبل از فعل موجود بوده میتونه علت قایی رساب به بعضی اینجوری جواب داره. خواجه جواب بسیار دقیق ازشون که از مشا این جواب برید صدرا همینجور جواب بودی که خواجه بودی، ولی از صدرا مشکل نیست، از مشا مشکلی که همچین جواب بودی. در زیل جواب خواجه ادعا میکنه که قوای طبیعیه حتی قوای موجود هستن شعور داره، منتها شعور و ما داره. یعنی ایشون برای همه موجودات هم از جماد و نبات و اینا یه شعوری قائله و این همه نیست که صدرا بهش اصرار داره. صدرا میگه همه موجودات شعور داره. بعد میگه مثلا این که گفته میشه ان شاءالله الله یصبه به همده اینجور نیست که همینطوری تسلیم کنن، چنانچه بعضی میگن طبق غریزه شون تسلیم کنن. نه، اول تصور میکنه بعد تسلیم میکنه. علم داره به این کاری که میکنه، منتها علمش در حد وجودش ضعیف و ما نمیفهمیم. اگر بفهمیم میبینیم که این داره شعور پیدا میکنه، بعد از شعور تصدیق میکنه. صدرا نظرش اینه، خواجه هم نظرش همینه، میگه که موجودات طبیعی شعور داره. بله؟ نه، صدرا برهان میاره، ایشون برهان نمیاره، یعنی فقط ادعا میکنه که موجودات طبیعی شعور ما داره. توجه کنید مقدماتی که خواجه ذکر میکنه برای این مطلب، مقدماتی که خواجه برای این مطلب ذکر میکنه نشون میده که شعوری که خواجه برای موجودات طبیعی قائلش غیر از شعوریست که صدرا داره. اولا این معلوم میشه که اگر موجودات طبیعی شعور داشتن یه وجود ذهنی درست میشه، وجود ذهنی درست میشه، قایت تصور میشه، این فایده قبل از فعل به توسط همین قوای طبیعی تصور میشه، بعد حالت علت علیت پیدا میکنه و کار انجام میشه. پس ما میتونیم علت قایی رو برای موجودات طبیعی هم قایل بشیم، زیرا که قایت به وجود ذهنی و به وجود علمی یا به وجود شعوری مقدم میشود در فعل، حتی در موجودات طبیعی. این مطلب روشن. حالا خواهیم دید چطوری وارد میشه و شعور رو برای اشیاء دارم. ایشون میفرمد طبیعت، هر طبیعت بالاخره اقتضای چیزی رو دارد و اگر اقتضا نداشت به سمت اون چیز نمیدارد. این یه مطلب که هر فاعلی که فعلی رو انجام میدهد اقتضای اون فعل رو در باطن خودش داره و اگر این اقتضا رو نداشت به سمت اون فعل نمیاد. یه مطلب. مطلب دیگه، در موجودات طبیعی فعل ثابته، در موجودات اختیاری فعل متغیره. یه روز اختیار میکنه این کار انجام بده، روز دیگه اختیار میکنه جور دیگه انجام بده، شاید خلاف اون انجام بده. در موجودات اختیاری کار ثابت نیست، مختلفه، ولی کار مقتضای اراده است. در موجودات شاعر که زیشورن کار مقتضای اراده است، اراده و اراده مقتضای تصوره، تصور عوض میشه، اراده عوض میشه، کار عوض میشه. ما در موجودات اختیاری کار نداریم، در اونها هم قائلیم به این که کار مقتضای خود این فاعله، منتها مقتضای اراده است. الان میخوام در موجودات طبیعی بگیم کار مقتضای طبیعت هم. یعنی این طبیعت اقتضا میکند این کار رو و این کار ثابت میشه. و چون این نکته مهمه، و چون طبیعت کارش یک نواخته است، پس مقتضایش ثابت است. اقتضایش ثابت، مقتضایش ثابت، مقتضایش ثابت. این ثبوت نشون میده که این طبیعت یک نوع شعوری به این کارش دارد که این کار رو ثابت نگه می‌دارد و بدون تخلف و بدون تغییر صادرش می‌کند. دقت می‌کنید شعور رو داره چطوری معنا می‌کنه. اینجا یه مقداری با صدرا فاصله می‌گیره که شعور رو از اون اقتضا داره در می‌گیره. چون این فاعل اقتضا دارد فعل را و اقتضاش هم یک نواخته، معلوم میشه شعور مایی به این فعل، شعور اینطوری داره تصمیم. اونطور صاف که صد را تصمیم کرده تصمیم نشد، ولی بالاخره باز یه قدم جلو آمد.
لازم شده
این
فعال
ارادی ما شروع نداشته چرا؟
چون
ثابت نیست. نه اونجور که بس من اول گفتم فعل در فعال های ارادی به اراده مرتبطه و اراده به تصور مرتبطه، سبایه این شعور، منتها شعور در اونها تغییر میکنه. چون تغییر میکنه مقتضا تغییر، اقتضا تغییر میکنه، مقتضا تغییر میکنه.
داریم ملازم درست میکنیم بین فعل ثابت و بودن شعور ما.
بله، بین فعل ثابت و بودن شعور ما ملازم درست میکنیم، نه بین هر فعلی و شعوری. بین هر فعلی و شعوری ملازم درست میکنه که شما فکر کنید هر فعلی در صورتی ثابت، در صورتی که در صورتی فعل شاعران است که ثابت باشه. شما در اینجا اشکال میکنید، میگید فعلی که ثابت هست شعور رو لازم دارد و وقتی که فعل ثابت نباشد باید شعور نباشد. نتیجه میگیرید از در موجودات اختیاری که فعلشون ثابت نیست باید شعور نداشته باشد. از میکنم ملازمه رو بین فعل و شعور قرار نمیده، ملازمه رو بین فعل ثابت و شعور ما قرار نمیده. دلیلش همینه دیگه که این همیشه یک نواخت داره ساده می کنه.
پس همینطوری یک نواخت داره، شعور ما داره،
شعور ما داره، نه شعور داره.
پس چرا؟
نمیگه شعور داره، یه شعور ما داره، یعنی یه شعور خاصی داره، یه شعور خاصی که فعل رو ثابت ساده می کنه. اون شعوری که در موجودات شاعره این شعور ما نیست. مطلب بخونم من اون داره فرده. و جواب این است که طبیعت مادامی که اقتضا نکند لذات خودش اقتضا نکند شیعی را، مثل مثلا مکان خاصی را، تو هر یک جسم را به حصول ذاره کشید. اگر اقتضا نکند چیزی را، جسم را به سمت اون چیز حرکت نمی کند. از حالا که داره حرشت میگه معلوم میشه اختزا میشه. این یه مطلب. مطلب بعدی میشه این اختزا و مختزا ثابته. فکون و ذالک الشیء مختزاها امر ثابته. این که این شیء مختزای طبیعته امری ثابت که این ثابت بودن دلالت میکند که این شیء لها برای این طبیعت هست بالقوه، یعنی این طبیعت بالقوه واجد این هست که بعداً این رو بهتر میکند. معلوم میشه این رو دارا هست که میتواند بهتر کند، اگر نداشت که نمیتونست بهتر کند. این امر ثابت بودن مختزا، ثابت بودن مختزا دلالت میکند برای این که این مختزا رو همواره دارد که به تدریج این رو داره بهتر میکند. و یدل و دالون علا شعور ما لها بهی دلالت میکند برای این که شعور مایی هست لها برای طبیعت بهی به این فعل یا به این امر ثابت قبل وجود این امر ثابت بفعل، یعنی قبل از این که این امر ثابت بفعل موجود بشود طبیعت به این امر ثابت که حالا بالقوه موجوده شعور مایی داره، بعد این فعل این امر بالقوه رو بفعل میکنه. فهوال علت القائیه لفعله ها، یعنی این شعور این وجود بالقوه، وجود بالقوه اون امر ثابت به علاوه شعوری که به این امر ثابت تعلق گرفته علت قائی برای فعل این طبیعت است. که توجه کردیم علت قائی رو درست کرد اونتا به این صورت شرط کردیم، چند جور علت قائی رو بیان کردیم. بعضی علت قائی رو گفتن در نواری عالی است، بعضی گفتن مثل صدرا در خود همین سنگ علت قائیه به خاطر که شعور داره، ایشون هم گفت در خود سنگ علت قائیه به خاطر که شعور ما داره، نگفت شعور داره، گفت شعور ما داره.